بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن درباره توسل به شخصیت پیغمبر اکرم و یا شخصیت رجال صالح ائمه اهل بیت و انبیاء ایوان. در اینجا مسئله دعا مطرح نیست، در اینجا مسئله این است که خود این شخصیت ها مقام منزلت اینها، حقی که اینها دارند، سبب بشود که خدا دعای ما را مستجاب کند. روایتی را خوندیم که عثمان ابن حنیف نقل کرد، دو بار هم آزمایش کرده بود. عرض کردیم عمر ابن خطاب هم موقعی که میخواست نماز استسقا بخواند، متوسل به عمود پیغمبر اکرم عباس شد و تعبیر بسیار زیبایی دارد. می‌فرماید هذا والله الوسیله، اشاره می‌کند به جناب عباس، می‌گین وسیله ماست برای آمدن رحمت به سوی ما. به قدری شعرا در این باره شعر گفتن و عباس تعریف کردن که خدا به وجود عباس و منزلت او باران فرستاد. سری هم باز به روایات بزنیم، ببینیم آیا در روایات پیغمبر اکرم هم باز این مسئله هست که انسان سوگند دهد خدا را، از خدا سؤال کند به خاطر شخصیت های ممتاز جهان آفرینش. دو نوع روایتی هست، هر دو روایت صحیحه. من اگر بخواهم رجال اینها را، سند اینها را یکی پس از دیگری بگویم، جلسه ما به طول میکشد. همینقدر بگویم این روایات، روایات صحیحیست، علماء رجال اسناد این روایات تصحیح کردن. لطف کنید ببینیم پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه چگونه به ما تعلیم میکند که ما به شخصیت های ممتاز عالم آفرینش خدا را سوگند دهیم. روایت اینه، عطیه اوفی از ابو سعید خدری نقل روایت کرده. ابو سعید خدری اصحاب پیغمبر اکرم است. عطیه اوفی هم از تابعانه، یعنی کسانی که پیغمبر اکرم را ندیده، صحابه پیغمبر را دیده. تمام اسناد روایت صحیحه، حتی نسبت به این اوفی هم سخنی نیست. ابو حاتم میگوید روایات اوفی نوشته می شود. ابن معین میگوید رجل صالح است. ابن حجر میگوید راستگوست. ابن عدی میگوید از افراد درستکار نقل روایت می کند. بهترین دلیل بر اینکه این مرد مرد راستگو و صالح است، حجاج ابن یوسف به دنبال این بود که او را پیدا کند و او را به قتل برساند. چرا؟ از محبین علی ابن ابی طالب. اینها نقل روایت میکنند. روایت هم در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 256، در مسند جناب احمد جلد 3 صفحه 21. رسول خدا معلم ماست، آموزگار ماست. ما باید درس از پیامبر گرامی بگیریم. چگونه ما رحمت حق را به سوی خود جلب کنیم؟ می‌فرماید اینجور بگید. می‌فرماید هر کس از خانه خود به عزم گزاردن نماز در مسجد بیرون آید و این دعا را بخواند، رحمت حق به او روی می‌آورد و فرشتگان زیادی برای او طلب مغفرت می کنند. کدام دعا؟ فرزندان اسلام، دعایی که رسول خدا یاد ما می دهد اینه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا رياء ولا سمعة، وإنما خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أن تعيذني من النار وأن تغفر ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اونها که عربی بلدن نیازی به ترجمه نیست، اونها که نیاز دارن من ترجمه را کرده ام، بنویسم نوشته ام، ببینید. پروردگارا من از تو درخواست میکنم به حقی که سائلان بر تو دارن. معلوم میشود سائل گردن خدا حق دارد، بله حق دارد، و از تو درخواست میکنم به حق محل راه رفتنم. من برای خوشگذرانی یا ریاکاری از خانه بیرون نیامده ام، بلکه خانه را ترک کرده ام برای دوری از خشم تو و کسب رضایت تو. از تو می خواهم مرا از آتش نجاتم دهی و گناهانم را ببخشی، زیرا گناهان را جز تو کسی نمی بخشد. هنگام استجابت دعا خدا را سوگند دهیم یا از خدا سؤال کنیم به حق سائلین علیک. کسانی که از تو سؤال میکنن اینها گردن تو حق دارن و من به حق اونها سؤال میکنم، یعنی در واقع شخصیت اونها، مقام اونها، منزلت اونها، نفس اونها، اینها را من وسیله قرار میدهم دعای مرا مستجاب کنیم. البته در درس گذشته عرض کردیم که کسی برگردن خدا حق ندارد، اما چرا؟ گاهی خدا من باب لطف و مرحمت حقی علیه خودش جعل می کند، بندگان خودش را زی حق و خودش را در حقیقت من علیه الحق. آیاتی را هم بعدن می خونیم. تنها این روایت نیست، روایت دیگر، این روایت هم در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 108. مستدرک حاکم روایاتی است که شایسته بود که بخاری و مسلم نقل کنند، چون شرایط اونها در این روایات هست، اما نقل نکردند. ایشان به عنوان استدراک این کتاب را نوشته. نگاه کنید، درس را از رسول خدا بیاموزید. در خانه غیر معصوم نرویم، غیر معصوم اشتباه میکند. رسول گرامی نشسته بود و خبر آوردن یا رسول الله، فاطمه بنت اسد مادر علی درگذشت. رسول خدا متأثر شد، چرا حکم مادر داشت، یعنی واقعا بسان مادر رسول گرامی را دوران شیرخانگی تربیت کرده بود، مادر دومش بود. برخاست آمد، خودش قبر کند، لحد هم برای قبر قرار داد. علاقمندان، اهل تبرک در خود قبر خوابید، بعدن از قبر بلند شد، این جمله ها را گفت: اللهم اغفر لأمي فاطمه بنت اسد و لقنها حجتها و وسع علیها مدخلها بحق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین. آموزگار پیغمبر اکرم هنگام دعا حق انبیا را وسیله استجابت دعا عرض بکند: خدایا مادرم فاطمه را بیاورد، حجت را تفهیم نما، جایگاه او را وسیع گردان، به حق پیامبرت که خودش باشی و پیامبران پیشین همانا تو ارحم الراحمین. این روایت صحیح است. ما اسناد این روایات در جای دیگر گفته ایم و تحقیق کرده ایم، جای بازگوی این جزئیات نیست، و الا در کتاب ها دیگرم تمام اسناد این روایت را بررسی کرده ایم، به اشتباهات دیگران را آورده ایم. اگر واقعا قسم دادن خدا به حق انبیا حرام باشد، شرک باشد، رسول گرامی در قبر می خوابد، بعدن این دعا را می خواند تا روح روان فاطمه بنت اسد مادر دوم پیغمبر شاداب و به اصطلاح رحمت حق او را فرا گیرد. فکر میکنم این مقداری که ما از کتابهای معتبر نقل کردیم برای ما کافی باشه. پس گاهی به دعای پیغمبر متوسل میشویم و گاهی به شخصیت پیغمبر اکرم، گاهی به دعای علی بن ابی طالب، گاهی به شخصیت علی بن ابی طالب. آقایان، امام حسین صحابیه، از نظر همه مسلمانان صحابیه، از نظر ما جزء ثقلین است، قولش حجت مانند کتاب خدا. یک انسان محترم همه در مقابلش خاضع، در دعای عرفه چگونه دعا میکند، چگونه اسباب مغفرت و رحمت را تحریک میکند؟ عرض میکند اللهم انا نتوجه الیک فی هذه العشیه التي شرفتها و عظمتها، اتوجه الیک بمحمد نبیک و رسولک و خیرتک من خلقک و امیلک على وحیه. ترجمه کنم. پروردگارا، ما در این شامگاه، در این سرزمین مقدس، در چنین وقتی که برای ما واجب کردی، در آن روز اقامت آن روز را به پیامبرت و بهترین خلقت متوسل می شد. آیا حسین ابن علی را شما معادل دیگران قرار می دهی؟ این جزء ثقلین است. این همان فردی است که پیامبر فرمود هر که حسن، هر که حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته. اینها اصحاب اهل عطا هستند. اینها اصحاب همان دعایی هستند که رسول گرامی در موقعی که ابتهال داشت، در ابتهال ایشان آورد در معرکه میدان. قالوا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. اصلا رسول خدا همین دوتا را آورده. مقام حسن و حسین به قدری بالاست که اگر آمین بگوید دعای رسول خدا به اجابت میرسه. چرا اینها را ترک کنیم بریم فقط سراغ ابن تیمیه و جناب محمد ابن عبدالوهاب با این شذوذی که هست؟ این روایات، روایاتی است که در کتابهای صحاح و سنن هست، هیچ کدام از این روایات مردود نیست. علاوه بر این 14 قرن مسلمانان این سبب به رسول خدا متوسل می شوند، احدی این را ایراد نگرفته. این اجماع حجت نیست. جوانان قرآنی، جوانانی که به سنت پیغمبر اکرم احترام قائلی، جوانانی که نسبت به اهل بیت عشق می ورزی، اینها راه پیامبر و راه قرآن. خب در اینجا یه مطلبی هم هست، اون این است که باید به اشکالات این جمع پاسخ بگوییم. این درسته، ولی زامر عرض میکنم الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. منم قبول دارم. الان من اشکالات 4 گانه آقایون را عرض میکنم با کمال احترام. ببینید اشکالشون چگونه است، تحلیل ما نسبت به این اشکال چگونه است. اول اشکالی که میکنن میگن اگر توسل به مقام انبیا و اولیا، منزلت اونها، حق اونها، جاه اونها جایز بود، صحابه هم متوسل میشود. این سؤال شده. آیا این سؤال و این اشکال وارده؟ شما برید کتابهای علم اصول را مطالعه کنید، هیچ کس نگفته که ترک صحابه دلیل حرمته. اگر صحابه کاری را انجام داد، اینو میگن دلیل جواز است و دلیل استحباب. و اما اگر صحابه کاری را ترک کرد، بگیم نکردن اونها دلیل بر حرمت، یه چیز جدیدیه. این یه نوع بدعتیست. تا 14 قرن قبل احدی نگفته بر اینکه ترک صحابه دلیل حرمت، شاید صحابه توجه نداشتن و اگر هم داشتن انجام دادن به ما نرسیده. ترک معصوم دلیل بر حرمت نیست، فعل معصوم دلیل بر جواز هست، اما ترکش دلیل بر حرمت نیست، مگر اینکه بگوید ترکم به خاطر حرمت. حالا من در اینجا یه داستان کوچیکی نقل کنم و وفای علی را ببینید. هنگامی که به صفین می رود به انبار رسید که در آنجا دهاقین انبار آمدن خدمت علی، فالوده درست کرده بودند، برفهای کوه را آورده بودند، با شیره خرما و شیره انگور آمیخته بودند به علی و سربازان علی دادند، همه خوردند، علی نخورد. عرض کردن آقا حرام است؟ گفت نه حلال است، بخورید. بعد چرا شما میل نفرمودی؟ گفت چون رسول خدا از این نعمت زیبا و لذیذ بهره نبرده، من فکر میکنم وفا ایجاب میکند، من هم نخورم. یه مسئله کسی به عنوان وفا و به عنوان که پیامبر از این نعمت بهره‌مند نشده، من هم میخوام بهره‌مند نشم، مسئله و الا ترک صحابه دلیل بر حرمت نیست. یک، حالا صحابه ترک کرده، خود پیغمبر را چرا نمیدی؟ مگر پیغمبر اکرم موقعی که مادر علی را دفن میکند به حق الانبیا نگفت؟ مگر پیغمبر گرامی نگفت به حق سائرین تعلیم ابو سعید خدری نداد؟ مگر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله به اون مرد نابینا نگفت که چگونه از خدا بخواد؟ در اونجا تعلیم میکند یا محمد تعلیم میکند نام پیغمبر، شخصیت پیغمبر، مقام پیغمبر را ببر. ما کلام رسول خدا را رها کنیم بگیم صحابه انجام نداده، تلک اذن قسمت ضیزا. اشکال دومی که دارند، در جلسه قبل اشاره کردم، تکمیل میکنم، میگن بر این که مگر کسی برگردن خدا حق دارد؟ شما میگید به حق سائلین علیک، به حق نبیک علیک، کسی گردن خدا حق ندارد. خدا یک موجود غنی و دانا و تواناست، کسی گردن او حق ندارد. آفرین، ما هم میگیم حق ندارد. ما هم با شما هماهنگ و هم‌آوازی میگیم هیچ بشری، هیچ جانداری برگردن خدا حق نداره. اما گاهی خدا اظهار مرحمت میکنه، بنده اش را ذی حق قرار میده، من باب لطف و مرحمت. گاهی دیده پدر از پسر قرض میکنه، وام میگیره، شوخی میکند وام میگیره، این از این قبیله. آیاتی دارم که در اون آیات بشر مؤمنین ذی حقن، خدا علیه الحق. این آیات توجه کنید که چگونه اینها را ما معنا کنیم. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، کمک کردن مؤمنان حقیست برگردن ما، یعنی مؤمنین ذی حقا، ما علیه الحقیم. این حق حق ذاتی نیست، هیچ بندگی به ذات گردن خدا حق ندارد، این یه حق جعلی است، اعتباری است، التفاتی است، مرحمتی است که خدا میگه بر گردن من حق دارید، شما را در این کارزارها کمک کنم. وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل، خدا این حق را در تورات انجیل علیه خود پذیرفته. سوم، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، نجات مؤمنان حقیست برگردن ما. پس چطور میگید بر اینکه بشر گردن خدا حق نداره؟ نداره. اون حق ذاتی البته نداره، بشر است، مخلوق است، مطیع است، چیزی را مالک نیست، همه چیز مال اوست. اما گاهی از باب التفات اسباب مرحمت، خدا بشود علیه الحق، بندگانش بشود له الحق. اگر رسول گرامی میفرماید اللهم انی اسالک بحق السائلین، یعنی حقی که شما خودتون لطف کردی به این سائلین، اگر میفرماید به حق نبی، این حق را تو به نبی دادی، بعد از دادن من شدم زی حق. اینن مثل که شما چیزی را به پسرت، به برادرت، به دوستت هبه کنی، تا هبه نکردی شما علیه الحق نیستی، اما وقتی که هبه کردی او شد مالک، شما حق به مراجعه نداری. اشکال سوم اینها برسیم که خیلی اشکال واقعا چندش آوره. اینا میگن این که شما میگید یا محمد در همان دعای عثمان ابن حریف یا در این موارد به حق نبیدک، همه اینها دعوت غیر خداست، دعوت غیر خدا شرکه. متاسفانه به قبری در این مسئله پافشاری میکنن، آیاتی که در حق مشرکین آمده همه را تطبیق میکنن بر مسلمانان، از اشاعره، از اهل حدیث، از شیعه، از خوارج، همه این آیاتی که در حق مشرکین است بر مسلمان ها تطبیق میکنن. میگن دعوت همین که میگید یا محمد، همین که میگید به حق سائلین خطاب میکنی، هر کجا که دعوتی هست و ندایی هست، این ندای غیر خداست و ندای غیر خدا حرامه. صغرا و کبرا میچینم تمام این دعوت ها و نداها و یا حسن و یا حسین خواندن غیر خداست. یک، صغرا، کبرا، خواندن غیر خدا شرک، حرام، این هم شرک، حرام. به به به، آفرین بر این تفسیر، آفرین بر این قرآنی بودن. برادر عزیز، خواندن غیر حرام نیست، خواندن غیر خدا شرک نیست. از صبح تا غروب هممان استادمان را صدا میزنیم، استاد شاگرد را صدا میزند، مادر فرزند را صدا میزند و بالعکس. خود قرآن هم از این دعوت ها پره، همدیگر را ما صدا میزنیم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، در همان مسئله ای که با کفار نجران بنا شد که بنشینند و همدیگر را نفرین کنند، قرآن می فرماید که رسول الله بگو ندعو ابناءنا و ابناءکم، فرزندانمان را بخوانیم. اینا چطور حرامه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا، یا رسول الله، صبح تا غروب همه میگفتن یا رسول الله این حرامه. میگن نه، در حال حیات بگید یا رسول الله شرک نیست، اگر بعد از موت بگید یا رسول الله شرک. عجب، ماهیت یک عمل اگر در حال حیات شرک نیست، در حال ممات هم که شرک نیست. میگید به درد نمیخورد، اون یه مسئله دیگر. فعلا بحث ما در شرک و عدم شرکه. چگونه بگید اینها شرکه؟ خیلی معذرت میخوام، اینها همه این آیات را در حق مسلمانان تطبیق میکنم، در حالی که همه اینها مربوط است به مشرکان. والذین یدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم، کسانی که بت‌ها را میخوانند نمیتونن شما را کمک کنن. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، کسانی که غیر خدا را میخوانن اونها بندگانی هستند مثل شما. میگن همه شماها مشمول این آیه هستید، تدعون من دون الله، خدا را رها کردی، رسول خدا را، امام را، رجال صالح را میخوانی. خوشا به حال این تفسیر. برادران، یه نگاهی به تفاسیر کنید، تمام دعوت ها در اینجا به معنی عبادته. والذین تدعون من دون الله، یعنی والذین یعبدون من دون الله. ان الذین تدعون من دون الله، یعنی یعبدون من دون الله. نه خواندن مجرد، نه صدای مجرد، تمام عبدها در اینجا به معنای عبادت، تمام دعوتها به معنی عبادت. ببینید، قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قل انا ادعو یعنی انا اعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. بنابراین هر دعوت شرک نیست، دعوتی که آمیخته با عبادت، آمیخته با پرستش باشد. تمام این آیات مربوط است به مشرکان که غیر خدا را دعوت میکردن، معتقد به ربوبیت و الوهیت آنها بودن. میگفتن عزت ما، شرف ما دست شماست، پیروزی در جنگ ها دست شماست، باران دست شماست، گرسنگی ها و به اصطلاح سیری دست شماست. با این شرایط که خضوع می کردن، در این شرایط اونها را می خوندن، البته این عبادته. این چه ارتباطی دارد به بندگان خدا که میگن اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له یحیی و یمیت، همه چیز در دست خدا، ولی اینها را بندگان صالح میدونن که اینها اگر دعا کنن دعاشون مستجاب، اگر اینها را واسطه قرار بدهیم ممکن است رحمت حق تعالی به سوی ما بیاید. در این حال همه چیز دست خداست، اینها یه وسیله. عمر ابن خطاب گفت هذا والله الوسیله، اشاره به جناب عباس کرد. من هر موقع این کتاب ها را میخونم میبینم اینها تمام آیاتی که در حق مشرکان است در حق مؤمنین مسلمین آوردن، واقعا میگم اینا قرآن فهمن، اینا عربی صمیمن، اینها لااقل به یه تفسیری نگاه نکردن. اینها کجا و ما کجا؟ تمام این دعوت ها به معنای عبادت. قرآن میفرماید بله غیر خدا را شما نخوانید، یعنی غیر خدا را عبادت نکنید. این هم اشکال دیگرشون. آخرین اشکالی که دارن، ظاهرا آخرین اشکالشون باشد، میگن شما از ارواح انبیا استعانت میجویید و استعانت از غیر خدا حرامه. مگر در نماز نمیگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آیا ایاک به معنای حصر نیست؟ استعانت منحصر به خداست. چگونه میگید یا محمد یا علی استعانت میجوید؟ این برخلاف آیه ها. پاسخ این روشنه برادر، دو استعانت داریم. یه استعانتی که طرف معین به ذات مستقل وابسته نباشد ما را کمک کند، این استعانت مال خداست. به این نیت نمیتوان از کسی طلب کمک کرد، به شرط اینکه معین را یک موجود کامل واجب الوجود غنی به ذات در کمک کردن به ابزار ادوات نیاز ندارد. به این نظر اگر کسی طلب استعانت کند شرکه. اما اگر از یه نفر طلب استعانت کنیم، بگیم فلانی اون قدرتی که خدا به تو داده است، از اون قدرت به نفع من استفاده کن، این عین زندگیه. تمام زندگی بشر بر اساس همینه. آیات قرآن را ببینید، استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. استعینوا بالصبر، صبر خداست غیر خداست. پس بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صبر غیر خداست. خدا میگه به وسیله صبر استعانت بجویید. در آیات دیگر، جای دیگر میخونیم ذوالقرنین میگه فعینونی به قوه، قدرتی که دارید و از اون قدرت به نفع من استفاده کنید. بنابراین این ایاک نعبد و ایاک نستعین بسیار صحیح هست و ذره اختلاف درش نیست. اما معین تا معین فرق دارد. اگر مخاطب ما معینیست بدون استعانت از کسی، از قدرت ذاتی و حیات ذاتی و توانایی ذاتی مرا کمک میکند، او مخصوص خداست. عبادت هم مال اوست، استعانت هم مال اوست. اما استعانت از ارواح مقدسه، انسانهایی که در قید حیاتند، از این نظر که اینها دارای قدرتی هستند مکتسب، خدا در اختیارشون نهاده و اذن داده است که از این قدرت به نفع دیگران استفاده کنید، از این نظر من کمک میخواهم، این عین توحید است و عین قرآن است. قرآن میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة. جناب ذوالقرنین میفرماید فاعینونی بقوه. بنابراین این بحث ما در توسل در این حد به پایان رسید. ولی عرض میکنم در باره توسل کتاب های فراوانی از طرف علمای اهل سنت نوشته شده. علمای اهل سنت پیشگامند در رد وهابیت. من چند کتاب را معرفی میکنم. الوفا فی فضائل المصطفی، نگارش ابن جوزی، متوفای 597. البته این قبل از ابن تیمیه است، اما این کتاب میتواند کلیه مشکلاتی که ابن تیمیه پدید آورده پاسخ بگوید. مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر العراق، نگارش محمد بن نعمان مالکی، متوفای 973. سوم البیان و الاختصار، نگارش ابن داوود مالکی شاذلی، در این کتاب در باره تمثل بحث کرده. شفاء السقام مال سبکی که مستقیما رد ابن تیمیه هست بیشترین بحث را کرده. آقایان این کتاب را بیشتر مطالعه کنند. المواهب اللدنیه، نگارش ابوالعباس قسطلانی ابن حجر، متوفای 932. همین کتاب رد به این افکار است که اینها در توسل داره. تا اینجا بحث های ما چند شد؟ دو بحث کلیدی داشتیم، توحید و بدعت، بعدن در باره زیارت و بعدن در باره بنا بحث کردیم. بعدن از اونجا آمدیم در باره توسل. توسل هم بحث های مختلفی داشت، انواعی داشت، به آخر رسوندیم. فردا یعنی در جلسه دیگر باید شفاعت را مطرح کنیم یا طلب الشفاعه از پیغمبر. فکر میکنم اولی نباید مطرح بشه، همه قبول داره. ابن تیمیه قبول داره، کتاب محمد ابن عبدالوهاب قبول داره که پیغمبر و ملائکه و رجال صالح شفیعه. بنابراین درباره شفاعت چندان نباید بحث کنیم، چون اختلافی نیست. اختلاف در مرحله بعد طلب الشفاعه. میگن حق نداریم از پیغمبر بخواهیم در حق ما شفاعت کنه. او شفیع هست اما ما حق مطالبه نداریم. باید بگیم خدایا شفاعت او را در حق ما بپذیر. بحث ما در جلسه دیگر متمرکز بر همین است که بله، شفیع در حقیقت بدون اذن خدا کار نمی کنه. هر دو جایزه، هم بگیم خدایا شفاعت او را در حق ما پذیرا باش، و هم بگیم یا رسول الله اشفع لنا باذن الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.